در برنامه امروز سایبان آرامش در مورد آشنایی با راه‌های کنار اومدن با کودکان استثنایی صحبت می‌کنیم. خانم دکتر منصوره شهریاری احمدی، روانشناس متخصص کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه به سوالات شما پاسخ خواهند داد. امروز ما میزبانش. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
من هم با نام خدا شروع میکنم، سلام عرض میکنم به شما، همکارانتون و دوستان خوب شنونده که حتما انتظار دارن که چیزهای خوبی رو بشنون.
خب خانم دکتر شهریاری احمدی عزیز، یک مقدمه‌ای بفرمایید، معلولیت چه تعریفی داره؟
ببینید، معلولیت شرایطی است که شاید ما به عنوان یک ناظر بیرونی ناظرش هستیم، اما معمولا معلولیت واژه یا اصطلاحی است که در ارتباط با ناتوانی شکل میگیره. یعنی سطح قبل از معلولیت رو اگر بخوایم راجع به صحبت بکنیم، دیسابیلیتی یا ناتوانی هست که در واقع ناتوانی به شرایطی اطلاق میشه که فرد نمیتونه از اون در واقع امکانات محیطی که وجود داره به درستی استفاده بکنه و به دلایل همونطور که خودتون فرمودید ذهنی، حسی، جسمی، حرکتی و سایر مسائل محدودیت داره در استفاده از این امکانات. ولی خب که این میتونه ناشی از یک نقص باشه، ایمپیرمنت یا نقص باشه که در فرد وجود داره، نقص در یکی از اعضای بدن، نقص در حواسش، نقص در ذهنش، اما عملا هر نقصی ممکنه منجر به ناتوانی نشه و عملا هر ناتوانی ممکنه در برابر شرایط زندگیش معلول نباشه. این بستگی به نحوه برخورد با نقصی که در فرد وجود داره و اینکه چقدر درست برنامه ریزی بشه برای این شرایط تا فرد به اون سطح از به اصطلاح ناتوانی نرسه و بتونه توانمند مثل دیگران، حالا نمیگیم در سطح خیلی بالا ولی در سطح متوسط یا حالا آستانه‌های پایین متوسط، بتونه زندگیش رو خودش مدیریت بکنه و زندگی بکنه.
بله، خیلی متشکرم. پس نقص میتونه منجر به ناتوانی بشه، ناتوانی به معلولیت، معلولیت هم دستبندی داره، ذهنی، حسی، حرکتی،
بله،
جسمانی،
و میتونه اون نقص منجر به احساس ناتوانی نشه.
بله.
یعنی برنامه ریزی هایی که میشه، برخورد هایی که میشه و الگوهایی که فرد میگیره، آموزش هایی که میگیره، میتونه این احساس رو در روی جاک ایجاد نکنه.
بله. خب اینا تو اون مباحث مربوط به پیشگیری میتونه مطرح بشه، درست؟ به پیشگیری سطح یک و دو و حالا میپردازیم انشاءالله.
بله.
در ادامه به مباحث پیشگیری، حتی پیشگیری از معلولیت. بخش گزارشی برنامه. سلام به همکار گزارشگرم فرهناز اکبرزاده، این بخش خیلی شنیدنی است، گوش کنید.
به نام خدای مهربان، من هم سلام میکنم به شما همکاران خوبم و شنوندگان عزیز. در بخش گفتگوی گزارشی برنامه امروز من همراه شدم با پدر بزرگواری که خودشون صاحب فرزندانی هستن که در موردشون توضیح میدن و صحبت‌های ایشون رو ما میشنویم. به شما سلام میکنم، من فرهناز اکبرزاده هستم، گزارشگر برنامه سایبان آرامش، همراه شما.
منم خدمت شما سایکا خانم اکبرزاده سلام عرض میکنم. میخوام خدمتتون عرض کنم که داشتن فرزندان معلول هیچ گونه محدودیتی رو برای خانواده ها ایجاد نمیکنه، بلکه این خانواده ها میتونن که در کنار این کودکان با مشکلات خاص خودشون و ناتوانی های خاص خودشون پیشرفت بکنن.
در مورد فرزندان خودتون توضیح میدین؟
دوقلوهای خودم مشکلات حرکتی دارن. ما از حدودا 8 9 ماهگی متوجه شدیم که اینها مشکلات حرکتی دارن و شروع کردیم به درمانشون.
مهمترین دغدغه هاتون چیه؟
دغدغه های اصلی هر خانواده‌ای دارای فرزند ناتوان مشکلات اقتصادیه. جنبه های حمایتی که از اینها صورت میگیره و به خصوص بُعد اقتصادیش که خیلی مهم هست و خانواده ها اگر از درآمد های پایین تری داشته باشن غالبا به مشکل میخورن.
گاهی وقتا ممکنه که خانواده نیاز پیدا بکنه برای اینکه بتونه این مشکل رو حالا به خوبی باهاش برخورد بکنه، مشاور چقدر میتونه بهش کمک بکنه؟
ببینید، بحث بحث مشاور اینه که ما اول خانواده ها قبول بکنن که دارای فرزند معلول هستن. ما در دوران ابتدایی که خانواده ها این تفهیم براشون صورت بگیره که دارای فرزند معلول هستن، مشاور نقش بسیار عمده ای رو میتونه بازی بکنه و مشاورین هستن که کمک بکنن که ما اول قبول بکنیم که فرزندانمون معلول هست و بعد شروع کنیم به درمان.
فکر میکنه چه چیزهایی میتونه کمک بکنه به این خانواده ها و بچه هاشون؟
ما نگاهمون رو باید تغییر بدیم. بچه های معلول در شهروند درجه دو محسوب نمیشن، بلکه اونها هم شهروند درجه یک هستن. خانواده ها اینها رو باید ما بهشون کمک بکنیم و اطرافیان، علل خصوص اطرافیان میتونن کمک حال خانواده ها باشن. فقط یک کمک مالی، هزینه های مالی نیست، بلکه هزینه های حمایتی مثل حمایت های عاطفی، حمایت های روانی، اینها بسیار در تاثیرگذار هست برای والدین، علل خصوص مادران، که اینها رو کمکشون بکنیم تا بتونن در بهبود کودکان خودشون یه حرکتی داشته باشن.
بچه های شما چی کار میکنن؟ حالا به هر حال درس میخونن؟ چند سالشونه؟ بیشتر در موردشون توضیح بدیم.
دوقلوهای من الان 12 سالشونه، حافظ قرآن هستن و من خدمتون عرض کردم که هیچ گونه محدودیتی ناتوانی براشون ایجاد نکرده، بلکه ما باید خانواده ها نگاه بکنیم که اینها در چه ابعادی توانایی بیشتری دارن، این توانایی ها رو بولد کنیم تا بهشون توجه بکنیم و توی مدرسه عادی هم میرن و شاگرد ممتاز هم هستن. و اینکه بچه ها رو ما چقدر باشون کار بکنیم خیلی مهمه و توانایی هاشون رو چقدر ازشون بخوایم که این توانایی ها رو رشد و نموشون بدیم، ازشون بکشیم بیرون، خیلی تاثیر گذاره.
بسیار متشکرم هستم از همراهیتون با برنامه سایبان آرامش رادیو سلامت. برای شما و فرزندانتون آرزوی سلامتی میکنم.
سپاسگزارم. انشالله که زمانی برسه که دیگه ما معلولی در کشور به دنیا نیاد.
دکتر داشتین با دقت هم به گزارش گوش میکردین، کاترم یادداشت میفرمودید، بفرمید.
اولا من به این پدر و مادری که در کنار این فرزندان قرار گرفتن تبریک میگم. فرزند پروری به نظر من فرق نمیکنه که بچه سالم باشه یا معلول باشه. فرزند پروری یکی از مهمترین، شاید مهمترین مسئولیتی که در دنیا وجود داره تربیت یک انسان هست و فرزند پروری مسئولیت خیلی بزرگی هست و نیاز داره به این که والدین تلاش خیلی زیادی بکنند و تمام وقتشون رو به بچهشون اختصاص بدن تا بتونن در پرورش بچهشون موفق باشن. اما خب قطعا این پدر و مادر این تجربه رو دارن که پرورش یک بچه‌ای که خب یه مقداری مشکل داره، محدودیت داره، به مراتب بسیار دشوارتر هست و زحمت زیادی رو به دوش والدین میذاره. و در این میان والدین حتما هیچ فرقی نمیکنه، یک پدر مادری که بچه سالم داره یا بچه معلول داره براش هیچ فرقی نمیکنه، قطعا بچهش رو حتما دوست داره، او هم از وجود خودش هست، پاره وجود خودش هست و حتما میخواد که او رو به بهترین شکل ممکن تربیت بکنه، به رشدش کمک بکنه و او رو به بالندگی و خودارزشمندی، احساس خودارزشمندی برسونه. این هدف هر پدر و مادریست. اما پدر و مادرهایی که به هر حال در شرایط محدودی قرار میگیرن قطعا نیاز بیشتری دارن به اینکه حمایت‌های اجتماعی رو دریافت بکنن، مشاوره دریافت بکنن، کمک‌های تخصصی دریافت بکنن. خب در همه موارد زندگی که این بچه‌ها دارن به هر حال مسائل مالی اقتصادی شکلش یه مقداری متفاوت خواهد بود، به از نظر مالی به بودجه بیشتری نیاز دارن، به امکانات محیطی بیشتری نیاز دارن و اینجا نمیشه این خانواده ها رو بدون حمایت گذاشت. اما این پدر و مادر الگوی خوبی بودن برای اینکه ما ببینیم که میشه به توانمندسازی بچه ها کمک مطلوب و شایسته کرد، اما به شرط اینکه خب دیگران هم در کنار این پدر و مادر قرار بگیرن و امکانات به اصطلاح اون ابزار و خدماتی رو که نیاز دارن رو به اینها ارائه بدن.
هم جامعه وظیفی داره، هم مسئولان محترم دستن در کار. خیلی متشکرم. در ادامه به همین موضوع خواهیم پرداخت. آماده دریافت پرسش‌های شما شنوندگان محترم هم هستیم. 220-219-54. خانم دکتر شهریاری احمدی عزیزم، از وقتی که خانواده‌ها به تفاوت فرزندشون پی می‌برن، چه مراحلی رو پشت سر می‌گذارن؟
ببینید، به هر حال انتظاری که همه جوانان ما وقتی بچه دار میشن دارن، من میگم جوانان چون زمانی این اتفاق میفته که حتما خب ما تو سنین پایین تری هستیم و تجربه خودمون هم تجربه خیلی زیادی نیست و انتظار نداریم. انتظار چیز دیگه ای هست، قرار اتفاق دیگه ای بیفته و اینها ناگهان متوجه میشن که اون اتفاقی که اونها انتظارش رو داشتند و خودشون رو براش آماده کرده بودن نیفتاده. خب اینجا به هر حال شوک وارد خواهد شد در هر مقطعی که باشه و بعد از شوک احساس گناه، احساسی است که به ویژه مادران که ما اینجا تاکید میکنیم نیاز به حمایت بیشتری دارند و اول از همه این حمایت باید از سمت پدر و در واقع شوهر به مادر بشه، این احساس گناه رو هم خب خودشون به خاطر اینکه فکر میکنن به اینکه چرا برای من، حالا باورها و اعتقاداتی هم که داریم متاسفانه گاهی وقتا به این مسئله این احساس گناه دامن میزنه و بعد اطرافیانی که میان میشنون ممکنه که این رو بهش دامن بزنن و مادر توی به اصطلاح شرایطی فرو میره که احساس گناه آزارش میده، عذابش میده و بعد کم کم شاید بتونه توجیه بکنه و عوامل رو بررسی میکنن، شروع میکنن به علتیابی چه اتفاقی افتاده این وسط و بعد از اون هستش که کم کم به باور این مسئله میرسن و اینکه خب حالا اونها مقصرن یا نیستن فعلا این شرایط پیش روشون هست و به پذیرش میرسن که بچه ای هست که باید بهش کمک بکنن و بعد ممکنه که مکانیزم انکار تو اینها فعال بشه، یعنی اینکه ما نمیتونیم این بچه رو مراقبت بکنیم، ما توانش رو نداریم و ممکنه پنهانش کنن از دیگران، اصلا توی روانش و نظر روانی حذفش کنن از مجموعهشون، اسمش رو نبرن مهمانی ها توی حضور اجتماعی خودشون کم رنگ بشه، اما کم کم با این واقعیت کاملا مأنوس میشن و میپذیرن و انتظار دارن که بتونن با همون حمایت هایی که گفتم به فرزند پروریشون به شکل عادی ادامه بدن
و حتی ببرن فرزند رو بسپنن به مرکزی که نگهش دارن.
در شرایط انکار گاهی وقتا این پیش میاد که وقتی که نمیتونن، یعنی از نظر روانی پدر و مادر انقدر دچار شوک شدن و انقدر اون انتظاری که داشتن از ابتدا، چون میدونیم وقتی ما انتظاری از چیزی داریم اون انتظار برآورده نمیشه، خیلی شوک بهمون وارد میشه بر اساس میزان تصوراتی که داشتن، فرضیه‌ای که از فرزنددار شدن داشتن، انتظاری که از فرزنددار شدن داشتن، ممکنه که این شوک خیلی قوی باشه به شکلی که ترد بکنن بچه رو و بخواهند که او رو به مراکز نگهداری بسپارن، اما ممکنه این زمانش کوتاه باشه و بعد خودشون قانع بشن به این که، یعنی اون عاطفه والدینی اجازه نده بهشون باید. چون به هر حال کم کم میپذیرن که او فرزندشون هست و نیاز داره بهشون.
بله، با حمایت که انشالله با مشاوره مربیان و مشاوران محترم بتونن خودشون در منزل از این بچهای عزیزشون نگهداری کنن، برشون وقت بگذارن.
بهترین شکلش هم این هست که خانواده ها از بچه هاشون نگهداری بکنن. در بسیاری از کشورها این هست، این رسم هست که افرادی رو که خانواده هایی که دارن از بچه های معلول نگهداری میکنن، بچه های استثنایی نگهداری میکنن، حتی افراد بیمار دارن، بیمار مزمن دارن، به هر حال قانون طوری به اصطلاح برای اینها تنظیم میشه که اینها بتونن به جای اینکه برن سر کار حقوقی رو دریافت بکنن، توی خونه باشن، در کنار این افراد باشن و به جای اینکه ما بیایم مراکز رو گسترش بدیم، چقدر اونجا هزینه بکنیم و به هر حال هر چیزی هزینه داره، همون هزینه رو میارن انتقال میدن توی خونه و حمایت میکنن از این خانواده ها، یا به هر حال مرخصی های بیشتری رو به والدین میدن. این والدین نیاز دارن به این که در واقع امکانات رفاهی بیشتری رو، حتی اگر شاغل هستن امکانات رفاهی بیشتری رو دریافت بکنن.
تا بتونن تنهایی مادر نمیتونه از عهده بر بیاد، نیاز به حضور پدر هم هست، اینکه ایشون بتونه حتی یک ساعت مرخصی بگیره از محل کارش بره و کمک خانمش در نگهداری فرزند معنیش.
خیلی خوب اشاره کردید خانم خواجه نوری. ببینید این بچه ها فقط مسئله روانی والدین نیست، بار فیزیکیشون گاهی وقتا خیلی زیاده. به این دقت بکنیم که حمام کردن بچه‌ای که دچار معلولیت ذهنی یا جسمی هست یا هر معلولیت دیگه به مراتب بسیار سخت‌تر از بچه سالمی هست که شما به حمام میبریدش، و خود این ببینید چقدر زحمت برای مادر داره. یا غذا دادن، اینها شوخی نیست، و یا اینکه حرکت دادن، جا به جا کردن، سر و کله زدن با این بچه ها، و این بار خیلی زیادی رو تحمیل میکنه به والدین و اینها خیلی زود فرسوده میشن. در بحث حالا پیشگیری از اختلالات ما حالا میگیم این اتفاق افتاده، ولی دیگه والدین رو بیمار نکنیم، بیایم حمایت‌هایی رو به اینها بدیم که حداقل اینجا یه پیشگیری کرده باشیم. بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر شهریاری احمدی، سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با این سایبان آرامش. میپردازیم به آشنایی با راه‌های کنار اومدن با کودکان استثنایی و اهمیت مشاوره برای خانواده‌های محترمی که فرزند دلبندشون دچار معلولیت. مربیان آموزش و پرورش و مشاوران راهنمایی در زمره اولین کسانی هستند که به محدودیت‌های یادگیری عاطفی، اجتماعی و مشکلات کودکان استثنایی پی می‌برند و باید برای رفع آنها با روش‌های موجود و همچنین پیشگیری از مشکلات آتی اقدام کنند. کودکان استثنائی به نوعی معصوم‌ترین افراد روی زمینند، چون بدون حق انتخاب دارای مشکلات جسمی هستند. بسیاری از مردم و حتی والدین آنان را طرد می کنند و نمی پذیرند. اما بوده اند کودکانی استثنائی که با همین وضعیت خدمات بزرگی به بشر کردند. توصیه مشاوران این است که با کودکان استثنائی همانند کودکان عادی برخورد کنند و میان آنها تفاوتی نگذارند. کودکانی که به توجه و حمایت بیشتری نیازمندند.
سخن از کودکان استثنایی سخن از تفاوت هاست، سخن از ایفای مسئولیت هاست، سخن از احیای انسان هاست، سخن از تکلیف ها و انتظار هاست، سخن از شناخت ویژگی ها و توانایی هاست، سخن از قابلیت هاست، و سرانجام سخن از رفع موانع و هموار کردن طریق رشد و شکوفایی استعداد هاست. یکی از همکاران عزیز من که یک کودک استثنایی داره، به قدر این همکار من با این بچه خوب رفتار کرده و توانایی های اون بچه رو به دست آورده و شکوفا کرده که این بچه در مدرسه معمولی درس میخونه، و وقتی هم که ما این بچه رو میبینیم از همه بچه های معمولی هم شاید بهتر رفتار میکنه و خیلی هم با ادب و خوبه، درس هم خوب میخونه. متشکرم.
خیلی متشکرم سرکار خانم، ممنون از همراهیتون. طرح موضوع یکی از تجربه ارزشمند رو مطرح کردن.
در خصوص حمایت خانواده و اینکه کودک معلول تونسته موفقیت‌هایی داشته باشه تا به این لحظه به امید شنیدن موفقیت‌های روزافزونش. خانم دکتر هم که خانم دکتر منصوره شهریاری احمدی روانشناس که گرایششون تخصص کودکان هست، عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، پاسخگوی پرسش‌های شما والدین محترم هم خواهند بود در این سایبان آرامش، حضور دارند در استودیو پخش رادیو سلامت. خانم دکتر، در خصوص این تلفنی که شنیدین، نکاتی که مطرح شد صحبتی هست؟
خب همونطور که قبلا هم اشاره کردم، اگر ما نگاهمون نگاه در واقع چجوری بگم عادلانه‌ای باشه به مسئله و فرقی نگذاریم بین بچه‌هایی که حالا به لحاظ نقصی که دارند ممکنه که متفاوت باشن، بعد اون ناتوانی هم پیش نخواهد اومد. ما گفتیم که نقص ممکنه منجر به ناتوانی بشه، ممکنه نشه.
بله.
و اینجا والدینی رو شما الان مطرح کردی تو برنامه‌تون که واقعا اجازه ندادن که خود نقص الزاماً به ناتوانی و معلولیت منجر بشه و این رو در یک به اصطلاح مقطعی پیشگیری کردن از سطوح بعدی که میخواد پیش بیاد و پیشگیری صورت گرفته خوشبختانه.
بله. خب دکتر شهریاری، گاهی رفتار خانواده ها به دلیل حالا نگرانی از وضعیت فرزندشون منجر به اتخاذ شیوه ها و روش های نامناسبی در تربیت فرزند میشه. در این صورت چه باید کرد؟ چه روش رو باید در پیش بگیرن؟
ببینید، تربیت همونطور که گفتم در واقع تعمیم یافته است. فقط برای بچه استثنایی یا غیر استثنایی ما نمیتونیم بیایم رو از هم جدا بکنیم و وظیفه پدر مادر هست. به نظر میرسه شاید اون خانواده هایی رو که ما میبینیم این گونه هستن، شاید در مورد بچه های غیر استثنائیشون هم شیوه های خیلی ممتازی رو اتخاذ نکنن.
بله.
شاید به دلیل اینکه دانش و آگاهیشون اصلا در ارتباط با یک کودک و اینکه چه مسئولیتی رو در مقابل رشد اون کودک و چه میزان مشارکت رو در رشد اون کودک باید داشته باشند رو شاید آگاهیشون تو این زمینه ها کم هست کلن. و خیلی وقتا خیلی از خانواده ها نیاز دارن به این آگاهی ها، نیاز دارن به اینکه مهارت های فرزند پروری و مهارت های زندگی رو بدونن. ببینید، ما 1% از بچه های استثنائیمون بچه هایی هستن که با نقص های ذهنی یا جسمی دنیا میان، ولی یه بخش دیگه شون هم بچه هایی هستن که بعد از تولد استثنائی میشن. اینها به دلیل همون عدم آگاهی خانواده هاست، مسائلی که برای اینها ایجاد میشه.
بخوام دکتر، حتی تو سن و دوره نوجوانی بعضی ممکنه براشون این معلولیت ها پیش بیاد.
ببینید، بخشی از معلولیت‌های شناختی الزاما معلولیت ذهنی هنگام تولد نیست. بی توجهی‌هایی است که شده. بچه در محیط بسته رشد کرده، بچه اصلا دور از اطلاعات نگه داشته شده، به بچه زیاد توجه نکردن، بچه رو ندیدن. به خصوص الان که جا داره من توی برنامه‌تون بگم که بسیاری از والدین جوان ما فکر می‌کنن فرزند پروری یعنی فقط برآورده ساختن نیازهای مادی بچه‌ها، یعنی که یه اتاق پر اسباب بازی داشته باشن و دیگه از ارتباط تربیتی با بچه غافل هستن. در اون بحثم که ما میگیم والدین کودکان استثنایی، ممکنه به این شکل این اتفاق بیفته، اما والدین کودکان استثنایی بیشتر از هر پدر و مادر دیگه نیاز به آموزش‌های ویژه و اینکه آگاه بشن که وضعیت بچهشون یعنی چی و میزان شدت معلولیت چی، الان این مشکلی که باهاش روبرو هستن چه هستن، چه کارهایی میتونن در موردش بکنن و چگونه میتونن به رشد سریعتر بچه کمک بکنن تا تأخیر رشدی رو بچه تجربه نکنه و این آموزش نیاز هست.
بله. پس خانواده ها ممکنه با مسائلی روبرو بشن در مواجهه با این وضعیت و مشاوران میتونن کمک بدن بهشون. بله. درست بگیم؟ خیلی متشکر. حالا ضرورت های مراجعه به مشاور از همینجا، یعنی مسائلی که برای خانواده پیش میاد شروع میشه. مشاور چجوری میتونه از ابتدا کمک بکنه و اون مراحلی رو که داره خانواده طی میکنه، احساس گناه، باور و بعدش مکانیسم انکار، یعنی اینکه احساس عدم توانایی نگهداری این فرزندان، چطور میتونه پله به پله، مرحله به مرحله کمک باشه برای این خانواده؟
خب ببینید، وقتی که خانواده ها به روانشناس یا مشاور مراجعه میکنن، اولین کاری که یک روانشناس انجام میده ارزیابی وضعیت موجوده تا به واقعیت وضعیت موجود به لحاظ کمی و کیفی و اون جنبه‌های تخصصی پی ببره، چون گاهن ممکنه که ما مسئله خیلی کوچیکی رو اغراق‌آمیز خیلی بزرگش کرده باشیم پیش خودمون. ببینیم مثلا حد و حدود و جوانب وضعیتی رو که دارن ازش صحبت میکنن چگونه هست. توصیفی که بعضی از خانواده‌ها دارن ممکنه بر اساس شنیده‌هاشون توصیف عجولانه‌ای باشه، به مرحله تحلیل و پردازش درست نرسیده باشن. اول ارزیابی درست از موقعیتی که اون بچه داره، موقعیتی که والدینش دارن به طور همه جانبه، و بعد بر اساس یافته‌هایی که از این ارزیابی به دست میاد برنامه‌ریزی‌های دقیق برای اینکه بتونن هم پدر و مادر رو توجیه بکنن، در مرحله اول پدر و مادر رو آرام بکنن، به یک سطح مناسبی از آرامش برسونن که بتونه درست درک کنه شرایط موجود رو و درست راجبش قضاوت و تصمیم گیری بکنه، و در مرحله بعد هم کمک‌های تخصصی که میشه به بچه کرد برنامه ریزی میشه و بر اساس مراحل خاصی این برای بچه اجرا میشه و همگام با یک روانشناس. والدین باید در کنار روانشناس باشن و به اون به اصطلاح تربیت و پرورش بچه با راهکارهایی که میگیرن و راهکارهای علمی و تخصصی هست بپردازن به کمک.
خانم دکتر شهریاری احمدی، در خصوص اینکه علاقه به بازی در کودکان و نوجوانان استثنایی هم وجود داره، درست مثل همون علاقه که در دیگر بچه ها هست، در خصوص برامون یه توضیح میدین و اینکه چقدر توجه بهش داده بشه؟
بله، ببینید نیازهای کودکان و نیاز نوع انسان از لحظه‌ای که نطفه بسته میشه در واقع در اون نطفه ذخیره شده. بین نوع نیازها و زمانی که افراد به این نیازها میرسن هیچ تفاوتی وجود نداره و طبیعتاً بچه‌های استثنایی هم نیازهای دوران کودکی خودشون رو دارن. به ویژه این که بازی رو که اشاره کردید، میدونید که دوتا از مهمترین ابزارهایی که کودکان برای رشدشون نیاز دارن بازی و تقلید هست. کودکان اکثر آنچه را که میآموزند از طریق بازی و تقلید میآموزند و این خیلی براشون مهمه، خیلی، که بتونن با توجه به تمام اون امکاناتی که دارن به لحاظ جسمی ذهنی بازی بکنن و این فرصتی است برای رشد بیشترشون. خب کودکان استثنایی هم، ما یه مسئله رو که راجبش اصلا صحبت نکردیم، شاید میزان و نوع معلولیت، شدت معلولیت، نوع معلولیت در ارتباطی که ما با این بچه ها داریم خیلی مهمه. میزان نقص، گستردگی نقص، میزان ناتوانی، خب این خیلی روی شرایط بچه ها تأثیر میگذاره و نوع ارتباط و نوع فعالیت هایی رو که میتونن انجام بدن رو متفاوت میکنه. محدودیت یکی بیشتر، محدودیت یکی کمتر هست، اما به هر حال ما در شاید شدیدترین شکلش هم که در نظر بگیریم، خانواده باید شرایطی رو فراهم بکنه که این بچه‌ها بتونن در شرایطی غیر از ارتباط معمولی قرار بگیرن. میدونید که تعریفی که از بازی داریم، بازی فعالیتی است که هیچ نوع زمینه ذهنی خاصی در اون نیست، هیچ نوع برنامه ریزی برای او نشده و فقط به این دلیل که انسان لذت ببره از زندگی صورت میگیره که ما به هر فعالیتی که این گونه باشه میگیم بازی و هدف خاصی رو هم دنبال نمیکنه. هرچند که در بازی پیامدهای خیلی خوبی و نتایج خیلی خوبی رو ما میتونیم دنبال بکنیم. پس بنابراین این لازمه که اگر افراد بزرگتری، خواهر برادر بزرگتری در خانواده هستن یا حالا خواهر برادر کوچکتر یا بزرگتر، آموزش داده بشه بهشون و مدیریت بشه، حالا توسط مربی، مشاور، آموزش داده بشه به خانواده که مدیریت بکنن رابطه بچه‌های خانواده رو با هم دیگه، شرایطی رو ایجاد بکنن که در حد توان اون بچه‌ای که به هر حال ما بهش بچه معلول خانواده میگیم بتونن بازی بکنن با اون بچه و او رو به چالش بکشونن تا این لذت رو اون بچه هم ببره و به رشد شاید کمک بکنه.
بله. خانم دکتر شهریاری، در خصوص پیشگیری صحبت کنیم دیگه در این فرصت باقی مانده. برای پیشگیری از سطوح مختلف معلولیت چه تدابیری وجود داره؟ سطح یک، اینکه اصلا فرزند معلولی نداشته باشیم. بچه متولد نشه که معلولیت داشته باشه، یا انقدر مراقب بچه‌ها باشیم که معلولیت در زندگی براشون پیش نیاد حتی بعد از تولد. سطح دوم این که هم کنترل عوارض معلولیت بشه و همین که خانواده دچار مشکلات، عدم تمرکز، عدم آرامش و برخی حالا اختلالات روان نشه، خدایی نکرده، چه باید کرد؟
خب شاید این مهمترین بحثیست که ما اینجا داریم. من اول سطح دوم رو میگم بعد میرم سراغ سطح اول، چون برنامه ما در مورد بچه هاییست که به هر حال به عنوان بچه استثنایی از اونها یاد میکنیم. مسئله که هست وقتی که خانواده و خود بچه با مشکلاتی که حالا ممکن ناشی از برخوردهای اجتماعی باشه، ناشی از برخوردهای فردی تو خانواده باشه، روبرو میشن، اینها رو مسائل زیادی تهدید میکنه. بچه استثنایی ممکن از نظر بدنی ضعیف‌تر باشن، بیماری‌های بیشتری رو، یعنی از نظر سیستم ایمنی ضعیف باشن، بیماری‌های زیاد بیشتری رو مبتلا بشن، خانواده در نظر شرایط روانی ممکنه بردباریشون کم باشه و مشکلات روانی زیادی رو تجربه بکنم و باید این به این شکل پیشگیری بشه. اما در پیشگیری سطح اول که امیدوارم روزی دنیا بتونه این رو کنترل بکنه که در دنیا این اتفاق نیفتاده، ما باید بتونیم مشاوره های ژنتیک داشته باشیم، عوامل رو شناسایی بکنیم، حوادث رو کنترل بکنیم. و من پیشنهادی رو که دارم به مسئولین کشور خودم این باشه که انشالله برای حالا بخشی از پیشگیری ها ما بتونیم قبل از اینکه ازدواجی اتفاق بیفته کلاس های آموزشی رو برای والدین داشته باشیم که اصلا قبل از اینکه این دختر و پسر با هم ازدواج بکنن با مسئله تولد یک فرزند و اون خطراتی که میتونه این به اصطلاح فرزند رو تهدید بکنه، چه در دوران بارداری چه در دوران پیش از بارداری که دو نفر از نظر ژنتیکی به هم اصلا سازگاری ندارن، یا در دوران بعد از تولد که حوادث منتظر اونها هست، و زمانی به این جوانان ما اجازه ازدواج بدن که اینها این گواهی حضور در کلاس‌هایی که مهارت‌ها رو به اونها آموزش دادن، شیوه‌های فرزندپروری رو و پیشگیری از حوادث و مراقبت از فرزند رو به اونها آموزش دادن رو ببرن و بعد به اونها اجازه ازدواج بدن، یعنی دانش رو داشته باشن و بعد به ازدواج اقدام بکنن. خیلی از مسائل پیشگیری خواهد شد ان شاء الله.
خیلی متشکرم. و اینکه انتظاراتی هم از مسئولان محترم هست دیگه خانم دکتر که حمایت کنن بچه‌های کودکان استثنایی، هم از طرف خانواده، هم جامعه، هم مسئولان نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارند. البته
اگر اجازه بدیم من یه جمله پایانی بگم که قطعا به عنوان یکی از اعضای خانواده یک فرد استثنایی که 37 سال از سنش میگذره حمایت‌ها بسیار کم بوده، بسیار کم بوده. انشالله که در این زمینه مساعدت بیشتری بکنن، چون واقعا اینها مسئولین رو بعد از خدا بالاترین افراد میبینن و انتظار کمک دارن. انشالله این مساعدت بشه. ما هم در کمک حاضر هستیم، همیشه آماده هستیم
به عنوان مشاور و متخصص. خیلی ممنون از راهنمایی‌های ارزشمند شما. خدا نگهدارتون.